سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان میگویند رئیس دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه پایتخت قطر با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. مسئولان صحی جهان در مورد موج دوم همگیری ویروس کرونا هشدار دادند. در این برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان باید خواسته های حکومت و مردم افغانستان را برای آتش بس و کاهش خشونت قبول کنند. ده ها سرباز گارد ملی امریکا با هلیکوپترهای چیناک از قرارگاه هوایی پندلتن روز چهارشنبه به قرارگاه فورت هود ایالت تکساس انتقال داده شده و از آنجا به شرق میانه و افغانستان می روند. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که برطرف شدن قیودات موجود به خاطر جلوگیری سرایت بیشتر ویروس کرونا، گسترش این ویروس را دوباره به اوج آن خواهد رساند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان باید خواسته های حکومت و مردم افغانستان را برای آتش بس و کاهش خشونت قبول کنند. سخنگوی ریاست جمهوری صدیق صدیقی امروز به رادیو آزادی گفت طالبان باید آتش بس را بپذیرند، زیرا این عمل یک شرط مهم برای مذاکرات بین الافغانی می باشد. در این حال نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در مرکز قطر شهر دوحه با معاون و رئیس دفتر سیاسی طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین امروز پنجشنبه در صفحه تویتر خود در مورد این دیدار خبر داد. به نوشته شاهین، دکتر خلیزاد و ملا برادر در حضور وزیر خارجه قطر مطلق القحطانی صحبت کرده و روی تسریع روند آزادی اسیران، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل موافقتنامه بین طالبان و امریکا تمرکز نمودند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح عملیات اخیر قوای امنیت ملی را در شمال کابل موفقانه خوانده و گفت که اندازه شواهد در مورد تروریستان و تمویل کنندگان آنها هر روز بیشتر می شود. آقای صالح امروز در یک توییت خود در این مورد صحبت کرده است. او نوشته است که به خاطر عملیات موفق بر علیه هسته مشترک شاخه خراسان داعش و شبکه حقانی به قوای امنیتی تبریک می گوید. به گفته آقای صالح در این عملیات در بین دیگر تجهیزات و مهمات به دست آمده، کارد مشهور داعش که گردن مردم را با آن می زد و چوکی که داعش مقتول را پیش روی کمره بر آن می نشاند شامل می باشد. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که روز چهارشنبه بر 4 مخفیگاه هسته مشترک داعش و حقانی در حوزه 11 کابل و منطقه شکردره عملیات انجام داده که در نتیجه آن 5 تروریست کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. ده ها سرباز گارد ملی آمریکا با هلیکوپترهای چیناک از قرارگاه هوایی پندلتن روز چهارشنبه به قرارگاه فورت هود ایالت تکساس انتقال داده شدند تا برای جابجا شدن در شرق میانه و افغانستان آماده شوند. در اعلامیه این مرکز آمده است در حدود 60 تن از این سربازان که به فورت هود تکساس می روند برای جابجا شدن در افغانستان آماده می شوند. قمندان گارد ملی در قرارگاه پندلتن بریج جنرال ویلیام پرندرگاست اظهار نمود که با در نظر داشت برنامه برای کاهش سربازان در افغانستان، این طیاره ها و افراد بسیار مؤثر خواهند بود. در اعلامیه آمده است که این واحد سربازان طیاره های چیناک را برای حمل و نقل کارگو و اکمالات به افغانستان استفاده می کند. با گفته یک جنرال دیگر آمریکایی، این طیاره ها در انتقال تجهیزات از یک محل به محل دیگر بسیار مؤثرند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که برطرف شدن قیودات موجود به خاطر جلوگیری سرایت بیشتر ویروس کرونا، گسترش این ویروس را دوباره به اوج آن خواهد رساند. رئیس این سازمان تدروس اتهانم گبریوسس شام دیروز در یک پیام ویدیویی در این مورد صحبت کرد. او گفت کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای تشخیص و قرنطینه ویروس کرونا امکانات کافی دارند. و گفته آقای اتانم اگر محدودیت های وضع شده تدریجی با دقت رفع نشوند و دوره فعلی آن درست کنترل نشود، خطر برگشت ویروس وجود دارد. به اساس ارقام پوهنتون جان هاپکینز امریکا و اداره ورلد میترس، در سرتاسر جهان تا حال تعداد مبتلا شدگان به این ویروس به 3,800,000 رسیده که 1,300,000 نفر آنها معالجه شده و 264,000 نفر جان دادند. و یک مرد ایرانی ادرار شتر را رسما در لیست اقلام گمرکی این کشور شامل کرده و بر عراقی ها می فروشد. به اساس گزارش بخش فردای رادیو آزادی، یک ایرانی به نام حامد گفته است هر لیتر ادرار شتر را 50 دلار به فروش می رساند و در 8 ماه گذشته 350 لیتر آن را به فروش رسانده است. حامد می گوید وقتی که او می خواست ادرار شتر را در اقلام صادراتی درج کند، مامورین زراعت و مالداری به او می خندیدند. در آخر یک شخصی که خود را عالم اسلامی و حکیم معرفی می کرد، به خاطر توصیه خوردن ادرار شتر به افراد مبتلا شده به ویروس کرونا دستگیر شد. در کشورهای شرقی میانه، مخصوصاً بعضی کشورهای عربی، یک تعداد مردم به این باورند که ادرار شتر برای معالجه بسیار امراض مؤثر می باشد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را به سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین ترین 12، هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 پایین ترین 17، مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین ترین 18، کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین ترین 19 و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین ترین آن 20.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی دری رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان باز هم به شهر دوحه رفت و با نماینده سیاسی طالبان ملاقات کرد. حکومت افغانستان در این مورد می گوید:
در افغانستان حکومت او در افغانستان خلق هم در طالبان و ندا غاری چی توتر خوالی دی و دروی او در افغانستان در خلق و غق و در حکومت غق در صلح در پاره در اربند پاره باید بومنی.
به خاطر بدرفتاری نیروهای سرحدی ایران با پناهجویان افغان، در برابر سفارت ایران در کابل تظاهرات صورت گرفت.
این بار نخست نیست، بار اول نیست. ایرانی ها همیش در قبال مهاجرین افغان از بی‌حرمتی و توهین و تحقیر هیچ گاهی دریغ نکردند.
5 روز از قتل یک دختر جوان در بهارک بدخشان گذشت، اما پلیس قاتل را دستگیر نکرده است.
پلیس دیگر توانایی گرفتاری و در اون ساحه نداره و فعلا قاتل از ساحه متواری است.
وزارت معارف افغانستان هم می گوید:
یک وبسایت را آماده کرد که تمام درس‌های ثبت شده در این وبسایت ذخیره شود، هم در بخش تعلیمات عمومی هم در بخش سواد آموزی.
گزارش هم داریم در مورد این که مسئولان صحی جهان در مورد موج دوم همگیری ویروس کرونا هشدار دادند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طالبان میگویند ملا برادر، رئیس دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه پایتخت قطر، با زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان ملاقات کرده است. سهیل شاهین سخنگوی این گروه امروز از طریق تویتر نوشته: در این دیدار روی رهایی زندانیان، مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل توافقنامه صلح بین ایالات متحده امریکا و طالبان بحث شده است. حکومت افغانستان نیز خواستار کاهش خشونت هاست و از طالبان خواسته که آتش بس کنند. جزئیات بیشتر را مهناز نوری از کابل گزارش می‌دهد.
طالبان میگویند ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. سهیل شاهین سخنگوی این گروه در قطر در توییت تازه خود امروز نوشته است که در این دیدارها روی کاهش خشونت و مذاکرات بین الافغانی گفتگو شده است. این گفته‌های طالبان در حال است که وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفته که خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه و با مقام‌های پاکستان و هند در اسلام آباد و دهلی نو دیدار خواهد کرد. در این اعلامیه آمده که زلمه خلیلزاد از طالبان خواستار کاهش فوری خشونت‌ها در افغانستان، تسریع روند آغاز مذاکرات بین الافغانی و همکاری میان همه جوانب در امر مبارزه با ویروس و کرونا شده است. در همین حال حکومت افغانستان میگوید کاهش خشونت نه تنها خواست حکومت است، بلکه خواست تمام افغان هاست. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان حکومت او افغانستان خلق هم د طالبان نه دا غواړي چی
مردم و حکومت افغانستان هم خواستار کاهش خشونت هستند. طالبان باید این خواست مردم را بپذیرد. طالبان باید آتش بس کنند. برای نایل شدن صلح دائمی در افغانستان طالبان باید به میز مذاکره بنشینند و مردم افغانستان را به این آرمان دیرینشان برسانند.
او جګړه ختم سی او افغانستان یو تل افغانستان ته یو تل پاتې صلح راشي.
به گفته آقای صدیقی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آتش بس شرط مهم است. به نقل از آژانس خبری رویترز پس از 12 ماه اپریل این سفر دوم آقای خلیلزاد به منطقه است. این در حال است که افزایش خشونت ها در افغانستان و گسترش روزافزون ویروس و کرونا این تلاش ها را متضرر کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است زلمه خلیلزاد به طالبان فشار وارد می کند تا توافقنامه صلح را به صورت عملی تطبیق کنند. از سوی هم داوود مایار کارشناس روابط بین الملل به این سفر آقای خلیلزاد خوشبین است.
سفر اخیر زلمه خلیلزاد و آغاز فعالیت هایش در بخش عملی کردن پروسه صلح که در وقت بسیار مناسب صورت میگیره، این در وقت صورت میگیره که از یک طرف حکومت داره اسیرای طالبان را رها میکنه و از طرف دیگه طالبان عین کار در مقابل انجام میده.
آقای مایار میگوید این گونه سفرها میتواند راه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی هموار کند. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان و طالبان باید 6000 زندانی را دو طرف از بند رها کنند، اما آنچه اختلاف ها میان دو طرف خوانده می شود تا هنوز این روند تکمیل نشده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تظاهرات به خاطر بدرفتاری نیروهای سرحدی ایران با پناهجویان افغان در برابر سفارت ایران در کابل صورت گرفت. مظاهره کنندگان انداختن پناهجویان افغان به دریای هریرود توسط مرزبانان ایران را یک عمل وحشیانه خوانده و حکومت افغانستان را به بی‌پروایی و خاموشی در این زمینه متهم کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که در این مورد بررسی‌ها را آغاز کرده است. مهناز نوری با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
تظاهرات بر ضد حکومت ایران در برابر سفارت این کشور در شهر کابل. تظاهر کنندگان واکنش خود را در مورد بدرفتاری مرزبانان ایران با پناهجویان افغان ابراز می کنند. آنها ایران را محکوم می کنند و می گویند که مرزبانان این کشور ده ها پناهجوی افغان را در دریای هریرود انداختند. جمعه گذشته ده ها پناهجوی افغان در حال از سوی مرزبانان ایرانی در دریا انداخته شدند که گفته می شود آنان برای کار به ایران می رفتند. مظاهره کنندگان می گویند افغان ها به هدف کار به ایران رفته بودند، اما با رفتار ظالمانه مرزبانان آن کشور روبرو شدند. شماری از فعالان جامعه مدنی و اعضای روند ملی فصل نوین افغانستان که در این تظاهرات اشتراک کرده بودند میگویند حکومت ایران همیشه با مهاجران افغان برخورد ظالمانه کرده است. عبدالنصیر رشتیا، رئیس روند ملی فصل نوین افغانستان:
این بار نخست نیست، بار اول نیست. ایرانی ها همیشه در قبال مهاجرین افغان از بی‌حرمتی و توهین و تحقیر هیچ گاهی دریغ نکردند. همیشه ما شاهد تجاوز بر کودکان افغان بودیم، قتل افغان ها بودیم که تمام پرونده و دوسیه هایشان تا هنوز پیگیری نشده.
مظاهره کنندگان میگویند مرزبانان ایران 57 تن افغان را که برای کاریابی به ایران رفته بودند در آب انداختند. پیش از این گفته شده بود که نزدیک به 70 افغان به دریای هریرود انداخته شدند که از این میان 23 تن آنان جان سالم به در برده، اما شمار دیگر جان باختند. پاینده محمد شخص است که بر ضد عملکرد ایران در برابر افغانان در این تظاهرات شرکت کرده است و از حکومت انتقاد میکند که در برابر ایران خاموش مانده است.
چرا اینا به خاطر خون سلیمانی که در عراق کشته شد و جهنم فرستاده شد، همه ایشان در سفارت همین سفارت ایران آمدن در اینجا تسلیت گفتن، ولی خونی که 57 افغان ما که کشته شد کالا صدا بلند نکردن.
اما حکومت افغانستان میگوید در این باره بررسی ها را آغاز کردند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه در این باره به رادیو آزادی گفت:
بعد از این که تحقیقات تکمیل شد، تصامیم جدی و اساسی در این زمینه اتخاذ گردیده و با مطبوعات و شهروندان کشور در میان گذاشته خواهد شد.
ولیسی جرگه افغانستان نیز دیروز در این مورد واکنش نشان داد و این عمل ایران را نابخشودنی خواند. هرچند حکومت افغانستان از انجام بررسی‌ها در این باره سخن می‌زند، اما مظاهرچیان در اعلامیه بر علاوه مجازات عاملان این رویداد خواستار پرداخت غرامت از سوی ایران به خانواده‌های جان باختگان شدند. آنان همچنین می‌گویند که این رویداد باید به گونه جدی ریشه‌یابی شود. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان یک وبسایت طرح بدیل خدمات آموزشی را افتتاح کرد. سرپرست این وزارت میگوید هدف از این کار دسترسی بهتر شاگردان مکاتب به مواد آموزشی است. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
سایه تاریک ویروس کرونا بر آموزش و پرورش و تلاش وزارت معارف برای نجات از این چالش. این وزارت با ایجاد وبسایت زیر نام طرح بدیل خدمات آموزش میکوشد به چالش‌های سر راه آموزش شاگردان مکتب‌ها از طریق آنلاین رسیدگی کند. محمد میرویس بلخی، سرپرست این وزارت، روز پنجشنبه در نشست خبری با افتتاح آدرس اینترنتی طرح بدیل خدمات آموزشی گفت که این وزارت همچنان در نظر دارد مرکز تلفنی را نیز ایجاد کند که هدف آن پاسخگویی به مشکلات شاگردان خواهد بود که در مضمون‌های ساینسی با مشکل روبرو می‌شوند.
یک وبسایت را آماده کرد که تمام درس‌های ثبت شده در این وبسایت ذخیره شود، هم در بخش تعلیمات عمومی، هم در بخش سواد آموزی و هم موادهای تهیه شده برای ارتقای تربیت معلمی و مدیران ذخیره شده که بتوانند والدین با تلویزیون‌های هوشمند، با کامپیوترهایی که در خانه و خصوص در شهرهای بزرگ دارند، در خدمت شاگردان و اطفال قرار بدن و از این طریق هم ما بتوانیم یک قسمتی از درس‌ها را تحت پوشش قرار بدیم.
بیشتر این وزارت گفته بود که شیوه آموزش از راه دور آغاز می کند، اما در بخشی که مشکل برق و اینترنت وجود دارد، روند آموزش در تجمعات محدود و با در نظر داشت دستورهای بهداشتی در مکتب ها ادامه خواهد یافت. اکنون برخی از شهروندان شکایت می کنند که تا اکنون به خدمات آموزشی از سوی وزارت معرف دست نیافتند. بهشتا، یکی از شاگردان مکتب، تأخیر در آغاز درس ها، نبود برق و امکانات ناچیز اینترنتی را از مشکلات در برابر خودش می داند.
شما می فهمید اینترنت در خود کابل و سرعتش خیلی پایین است و همچنان برق، شما می بینید که از چند روزها می شما در کابل برق نداریم، پس چی برش که به اون ولایاتی که در اونجا اینترنت اصلا کار نمی کنه و یا شبکه های مخابراتی کار نمی کنه و همچنان 100% اینا رو بگیرین، 70% نمی تونن به درس های خود برسن و من شاهده یکی از این آسان خوی برادرم در مکتب خود نمی تونه به درست خود به شکل درست برسن.
توفیق، یکی دیگر از شهروندان، تأخیر در آغاز سال تعلیمی را به انتقاد می‌گیرد.
ما زیاد وقت است که از طرف وزارت معارف می‌شنویم، می‌بینیم، می‌خوانیم در صفحاتشان که میگن که سیستم آنلاین را قریب آغاز می‌کنند، ولی متأسفانه که این جنبه عملی نداره و امکانات ندارن، سهولت‌ها ندارن، به این خاطر نمی‌تونن که همین برنامه‌شان را به پیش ببرن. به این خاطر تمام حرفشان در حد یک شایعه است.
جاوید یکی دیگر از شهروندان میگوید وزارت معارف حتی در توزیع کتاب درسی برای شاگردان مکتبها کوتاهی کرده است و او خود برای فرزندان خود کتاب درسی خریداری کرده است. با هم انتقادها وزارت معارف میپذیرد که با چالش‌های موجود شیوه آموزش آنلاین جایگزین آموزش در مکتبها شدن نمیتواند، اما تاکید میکند که از هر گزینه برای دسترسی شاگردان مکتبها به آموزش بهتر کار خواهد گرفت.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشتمه شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج روز از قتل یک دختر 18 ساله در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان می گذرد، اما تا هنوز پلیس نتوانسته قاتل را دستگیر کند. مقام های محلی ولسوالی بهارک می گویند قاتل این دختر جوان به ساحه تحت حاکمیت طالبان در ولسوالی جرم فرار کرده و دستگیری وی در توان حکومت محلی نیست. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان جزئیات بیشتر را گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت بدخشان می گویند که پنج روز قبل یک باشنده ولسوالی بهارک این ولایت خواهر جوانش را به جرم فرار از منزل به قتل رسانده است. به گفته آنها این مرد باشنده روستای دشت فراغ ولسوالی بهارک است که نخست خواهرش را با سیم برق خفه کرده و سپس با ضرب چاقو او را به قتل رسانده است. نوراقا نادری ولسوالی بهارک بر رادیو آزادی می گوید که این فرد پس از کشتن خواهرش به ساحه زیر حاکمیت طالبان در ولسوالی جرم پناه برده است و اکنون بازداشت قاتل از توان حکومت بالاست.
در طول 3 روز کماندانی امنیت غفلت وظیفه‌ای میکرن و موضوع را به اداره ولسوالی و ارگان عدلیه قضایی در جریان نمیگذارن و ساعت 11 بجه دیگه دخترک همراه مادرش و همراه برادرش از کماندانی امنیت بدون ضمانت و به اساس همون ضمانت سابق بیرون قیام میکرن، میره و با خانه پدرش در منطقه چوک دشت فراخ که متاسفانه با ساعت 12 بجه دخترک را داخل خانه با ضرب چاقو توسط برادرش دیگه به قتل میرسه و برادرش هم نیم ساعت بعد از ساحه فرار میکنه و فعلا در تحت حاکمیت طالبان در قریه کیپ در اون ساحه است.
ولسوالی بهارک میگوید که هیئت حقیقت‌یاب تعیین شده و کسانی که در این رویداد غفلت کردند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد.
پلیس دیگر توانایی گرفتاری و در اون ساحه نداره و فعلا قاتل از ساحه متواری است. هیئت مشترک آمده تا هنوز از مدیریت جنایی قماندانی امنیت قضیه را دیگر بررسی کرده و دوسیه را ما از قماندانی امنیت مخواستیم تسلیم سرانوردی کردیم و کسایی که در این ارصد غفلت وظیفه‌ای کردند دیگر فعلا دوسیهشان در سرانوردی در مدیریت جنایی تحت بررسیش و انشاءالله ما امیدوار هستیم که از طریق رول عدلی قضایی قضیه جدیتر تعقیب شود.
فعالان حقوق بشر نیز پلیس را در نجات جان این دختر جوان به کوتاهی متهم می‌کنند. عارف نوید رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نام این دختر نازله بوده و 18 سال عمر داشت. به گفته خانم نوید این دختر به قصد ازدواج با یک پسر جوان از خانه فرار کرده بود. این پسر جوان باشنده ولسوالی جرم ولایتی بدخشان است. رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر می‌افزاید که برای نجات جان دختر پلیس باید او را به یکی از خانه‌های امن منتقل می‌کرد، اما چنین نکرده است. خانم نوید میگوید که این رویداد در پی غفلت و بی‌توجهی پلیس ولسوالی بهارک رخ داده است و عاملان این قتل باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
این دخترک یه روز پیش از خانه فرار کرده، این نامزادم بوده، باز خیلی کدام کسی دیگه فرار میکنه، میره و باز دیدم میگیرم قماندانی امنیه همون بارک میگیرش، دیدم میگیرم میارمش در قماندانی امنیه، باز زنی چهاری همشیره سیدم زمانت میکنه و به خانه میبرن، این که به خانه میبرن باز توسط برادرش کشته میشه و میکشه و باز فرار میکنه، لحاظ ها زورتی زمانه کدن دیگه سرقت با کشتن همانه دادن. آه بچه رفته.
پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد فرار شماری از دختران از منزل و قتل آنها از سوی اعضای خانواده‌هایشان از بخش‌های گوناگون افغانستان پخش شده است. نهادهای دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان همواره تاکید کردند که باید از چنین قتل‌ها جلوگیری شود، اما هنوز نیز نیروهای امنیتی نتوانستند که جلوی آنان را بگیرند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights!
Российской Федерации неизменно
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که اکثر کشورهای جهان با کاهش قیودات وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا آغاز کردند، مسئولان صحی از موج دوم این همگیری هشدار می‌دهند. سازمان صحی جهان می‌گوید اگر از احتیاط کار گرفته نشود، خطر برگشت به قرنطینه واقعی است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
مسئولان صحی در برخی مناطق جهان با کاهش انتشار مرگبار ویروس کرونا از موج دوم این وبا که وقوع آن را حتمی می پندارند هشدار می دهند. کشورهای مختلف جهان از اروپا گرفته تا ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای آسیا بعد از چندین هفته قیودات شدید که اقتصاد و زندگی اجتماعی را سخت متاثر ساخت و کاهش تدریجی آن رو آوردند. بیشترین خسارات و تلفات این وبا به کشورهای اروپایی و ایالات متحده وارد شده است. سازمان صحی جهان WHO روز چهارشنبه هشدار داده گفت که کشورهایی که قیودات را برمی‌دارند باید از نهایت احتیاط کار گیرند تا از افزایش ناگهانی انتشار این ویروس جلوگیری شود. تا کنون 3 میلیون و 700 نفر در سرتاسر جهان به این ویروس مبتلا و بیش از 263 هزار نفر جان باختند. تیدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس این سازمان در نشست دیروز در جنیوا گفت:
Several countries are now starting to ease
چندین کشور اکنون تدابیر قرنطینه و در خانه ماندن را کاهش می دهند. ولی تعهد مشترک ما به اقدامات اساسی چون شستن دستها و فاصله گیری اجتماعی کاهش داده نمی شود. و نه هم تعهد به وسایلی که اساس واکنش در برابر این وبا را تشکیل می دهد که آن هم دریافت، منزوی ساختن، آزمایش، تداوی هر مورد و ردیابی هر تماس است. حکومت جرمنی که موارد ابتلا به ویروس کرونا در چند هفته اخیر در این کشور به شدت کاهش یافت، در هفته های آینده به رستوران ها، هتل ها و دکان ها اجازه فعالیت خواهد داد. در بریتانیا که این کشور با مرگ بیش از 32 هزار نفر از مریضان دومین رقم بزرگ تلفات در جهان را بعد از آمریکا دارد، صدر اعظم بوریس جانسون گفت که اگر موارد ابتلا افزایش نیابد، هفته آینده قیودات را کاهش می‌دهد. در ایتالیا که کانون انتشار ویروس کرونا در اروپا پنداشته می‌شود و 30 هزار تلفات داشته، قیودات در این هفته به گونه جزئی برداشته شد. در هسپانیا که با 220 هزار مورد ابتلا دومین رقم بلند انتشار ویروس کرونا در جهان را بعد از آمریکا دارد، حالت اضطرار بعد از دهم ماه می برای مدت 2 هفته دیگر تمدید شد. در آمریکا که بیشترین تلفات و خسارات از انتشار کرونا در جهان را دارد، 1,200,000 نفر به کووید 19 مبتلا و 73 هزار نفر جان باختند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که وبای کرونا یک حمله بدتر از 11 سپتامبر بر آمریکا می باشد. او یک بار دیگر از چین که این وبا سال گذشته از آن نشأت کرد انتقاد نموده، گفت که بیجینگ انتشار این وبا را باید متوقف می ساخت.
پیام ها و نظریات شما
به رادیو آزادی. نیمه مبارک رمضان دولت کمک کرده به مردم که از 10,000 نان در خانه 10,000 نان کسی 20 نفر کس 15 نفر کس 10 نفر کس 5 نفر کس 4 نفر 10,000 نان میده. 2500 گرام نان بود، حالا 160 گرام رسیده. یعنی میده تا شما تقاضا میکنیم به این برنپایا برسانه به شبانی بیا که چرا نمیتی سعی بده 2500 گرام نان باشه، اگه نه که نمیتی دیگه 160 گرام یک لغمه نمیشه. نماینده و ملیکا به در آرده کرده نانبایی فیصله کرده که اینقدر جور که آرده باقیمان تو موتون تقسیم میکنیم پان بخو ما میخورم. این رقم خود نمیشه. خداحافظ. سلام علیکم.
بر اساس آخرین خبر، وزیر صحت عامه افغانستان به بیماری ناشی از ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا شده است. یک منبع معتبر در وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی تایید کرده است که نتیجه آزمایش کرونا فیروزالدین فیروز مثبت تشخیص شده و او در حال حاضر در حالت قرنطینه به سر می‌برد. به گفته منبع، وضعیت صحی آقای فیروز در حال حاضر قناعت بخش است. این در حالی است که از حدود 10 روز به این سو آقای فیروز در رسانه ها و نشست های رسانه ای دیدن نشده است. به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی امین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد. صحت و موفق باشید.